چند تا نماینده در این دوره مرتکب شدن بی سابقه است این نوع مفسدشون. دقت میکنید؟
بله بله.
ما تو ادوار مختلف مجلس اون جنبه خود نظارتی برای افعال و رفتار فردی نماینده از باب جایگاه نمایندگی شکل گرفت.
بله.
فرض این فهم بفرمایید مثلا نماینده اگر وارد یه وزارتخونه میشه احساس نکنه که باید بدون نوبت بره تو، احساس نکنه که چون نماینده هر فعلی ازش سر بزنه کسی جلودارش نیست، که اینکه بارها شاهدیم مثلا اون نماینده در فلان شهر رفت جلو در گمرک و اون بی احترامی به مامور گمرک کرد، چون مامور گمرک نمیشناخت این نماینده است که ماشینش رو راه بده، یا نماینده یا مثلا بیاد مثلا داخل بخواد مثلا هواپیما رو نگه داره بخواد این به پرواز برسه، فشار بیاره به مدیر هواپیمایی که آقا من نماینده میخوام برسم، شما 150 تا مسافر 200 تا مسافر نگه دارید من برسم. اینها رو یعنی جنبه خود نظارتی نماینده از این باب شکه. اما جنبه های جرمی و جنبه های رفتارهای که خدمت شما از که مصادیقی که جرم محسوب میشه، مصادیقی که سوء استفاده سریع محسوب میشه، اینا رو باید به موقع، یعنی من معتقدم که حتی اگر مثلا نماینده محرز شد در طول دوره نمایندگی، در سال دوم نمایندگی جرمی مرتکب شد، بلافاصله بعد از اینکه جرمش محرز شد و قطعی شد و رأیش قطعی شد و جنبه های تجدید نظرش تمام مرتبط شد، این باید بلافاصله سلب صلاحیت نمایندگیش مطرح بشه در مجلس. یعنی نباید ادامه بده اون نماینده 4 سالش تمام بشه بعد 4 سال بگن آقا مثلا جرم این، آقا مثلا حالا این جرم مجازات دمودی اجرا کنید. ما در حوزه رفتاری قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اولا باید اصلاح بشه. الان قانون چی میگه؟ در ماده 1 یا 2 اگر اشتباه نکنم میگه ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس شکایت وارده است. ما یه بحثی رو داشتیم در زمانی که در مجلس بودیم با جناب ابوترابی که رئیس هیئت بود، گفتیم آقا من الان در داخل مجلس میدونم کدوم نماینده رو خلاف میکنه، من میتونم وارد بشم؟ یه بحثی بود گفتن نه حتما باید شکایت بکنم، یعنی من مثلا عضو هیئت باید شکایت بکنم به هیئت که این کار انجام بشه، در صورتی که خود هیئت باید قانون مثلا اون ماده مربوطش اصلاح بشه که قانون هر جای هیئت دید که تو این بحثا ورود نظارتی داشته باشه، مثلا از غیبت نمایندگان گرفته تا خدمت شما تاخیرات بلا بسابتشون تا نمیدونم رفتارهای با ارباب وجود تا نامه های غیر مرتبط با عضو نمایندگی معرفی، مثلا ارتباط نمایندگان با رئیس باید قطع بشه، نماینده دلیلی نداره ارتباط یه نفری معرفی کنه آقا 5 میلیارد تومان تاخیرات دادیم این آقا، خب معلومه این توش مفسده در میاد، این نامه آقا معرفی کنه آقا ماشین آقا رو خارج از نوبت بدید، اون آقا رو معرفی کنه که آقا این آقا رو بدید مدیر کس، این آقا رو بدید استاندار. اصلا ما این بحثا رو داشتیم که اساسا نماینده وقتی میگن قوا مستقل هستن، قوا مستقل دولت مامورینش رو باید در جای جای کشور منصوب کنه.
آقای میر محمدی ما اینا رو میدونیم، مردم هم میدونن، شما هم به عنوان کسی که نماینده سابق مجلس بودید از نزدیک با این چیزا
بله
در تماس بودید، یعنی میدیدید لمس میکردید اینها رو. مطمئن موضوع اینجاست که ما وقتی ورود میکنیم به این عرصه برای اینکه یه چالشی رو برطرف کنیم، نماینده مجلس خودش رو جای مردم میذاره و شروع میکنه گلایه کردن.
درست.
اگر اختیار نداره خب قاعدتا این موضوع قابل بررسی است.
نه چه باید کرد برای اختیار گلایه بکنه؟ ما موضوعمون اینه، وقتی حالا این دوستان نماینده مجلس 16 هم حالا تشریف میبرن ان شاء الله بتونن موفق بشن، حالا با این رویکرد از نوع میخوام بگم الان تو بحث ریاست مجلس ببینید چه داست برنامه‌ای هست برای کسب تازه، میگه مقرر رئیس مجلس چه کار بکنه یا چی کاره بشه که این اتفاقات داره رخ میده. اگر ما بدانیم که رئیس مجلس به ما و فقط یک نماینده است، فقط یک جنبه ساز و کار اداری داره برای هماهنگی بین نمایندگان، که نباید اینقدر مثلا مقدم مؤخر باشه یا مسابقه باشه برای اینکه رئیس مجلس بشی. من میخوام عرض کنم که ما اگر قرار خدمت مردم بکنیم، نماینده هم بیاد بگه من چیکار بکنم، اون آدم عادی تو خونه میگه من چیکار بکنم، واقعا این حرف رو اصلا گفتنش، ما کسی که مسئولیت میپذیرد باید بر اساس مسئولیتش اولا بر حوزه کارکردی خودش و اطرافیانش دقت میکن،
بله.
از دفترش، برادرش، خانوادهش باید به گونه‌ای باشه که در این قضیه این مسئله درش رخ نده. حالا اگر رخ داد باید قانون در این خصوص، یعنی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در حوزه‌هایی که جنبه جرمی نداره، جنبه تخلفی داره، خلافه، مثلا میگن آقا این کار برای نماینده مجلس خلافه، نماینده مجلس نمیتونه خدونه مثلا هماهنگی بدون داشتن مجوز از خط ویژه عبور کنه، نماینده مجلس نمیتواند، نماینده مجلس، اینها بر اساس تخلفات اون قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید به موقع تصمیم گیری کنه، به موقع عمل کنه و اون مجازات هایی که در اون قانون پیش بینی شده در مورد تخلفات، اما اگه در مورد جرائمی رخ داد، یعنی نماینده رفت رشوه گرفت، نماینده رفت خدمت شما عرض کرد که جنایتی مرتکب شد، نماینده رفت این کارهایی که الان میبینید دارن نمای متعددی دادن، مثلا در قبال ملک گرفت از وزیر بابت استیضاحش وقتی کمیسیون اصل 90 همه اطلاعات رو داره، اینا بلا فاصله باید اقدام بشه، بلا فاصله باید برخورد بشه، اون مال باید برگرده. اینا رو میشود در هیئت نظارت، هیئت نظارت رفتار نمایندگان اتفاقا میتونه هماهنگ با مرجع قضایی باشه. ورود افراد هم داستان کلگیران هم موافقم، جواب اسفندی درست میفهمم، لزومی نداره مقام ارشد قضایی در داخل هیئت باشه. هیئت اگر نشد، اتفاقا هیئت نظارت در رفتار نگاهان الان یه مقدار جنبه تشریفاتی داره. چرا؟ چون نماینده به اصطلاح اعضای هیئت و نائب رئیس و حالا بحثا یه بخش بحثایی هم بر اساس رأی گیری رئیس مجلس و هیئت رئیسه از نماینده ها، معمولا تو این رأی گیری ها معمولا میگن آقا یه گیری رأی بدیم که ما منو جوری بعد انتخاب میخوام بگم که این سازوکارها در مورد اصلاح این نامه، در مورد اصلاح قانون نظارت در رفتار نمایندگان، در مورد اقدام به موقع قوه قضاییه در برخورد با جرائمی که توسط نمایندگان صورت میگیره، یعنی حتی میتونه منجر بشه که عرض کردم اگر محکومیت قطعی پیدا کنه نماینده برای یه جرم، ادامه نمایندگیش اصلا با مشکل مواجه بشه، یعنی دوباره صلاحیتش در مجلس مطرح بشه، ببینن رأی میتونن به رأی اعتماد میتونن بهش بدن یا نه. اینها اگر در کنار هم بر دیده بشه، اصلا نه دو شغل سه شغل بودن نمایندگان، اکثر نمایندگان اعضای هیئت مدیره، فقط ما در مورد نمایندگان مجلس فقط مشاغل آموزشی هیئت‌های علمی مستثنا هستند، بقیه مشاغلی که هر نماینده در از شروع نمایندگی باید استعفا داده باشه و فقط نمایندگی در شورای سازمان نمایندگی باید داشته باشه، عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی بودن، تبابت کردن، نمیدونم خدمت شما عرض شد که کارهای متفرقه که نمایندگان روزنامه داری کردن، اینا کردن، میبینیم ادا الا ماشاءالله. یعنی میخوام بگم اینا در حوزه رفتاری نمایندگان هست که باید قانون وقتی میگه نماینده در 4 سال نمایندگی کنه تمام فکر زفتیش رو برای نمایندگی بگذاره و شغل دیگه نداشته باشه، این موضوعات موضوعاتی است که اگر اون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماه و هیئت کارش رو بر اساس اصلاح قانون اصلاح شده که باید به نظرم اولین قدمی که مجلس 11 برداره اصلاح قانون هست، نه با ترکیب اعضا جابجا بشه، نه اون هیئت به گونه ای الان هیئت ساختاری که داره از تعداد اعضاش و جایگزین نه اینا نماینده از کمیسیون حقوق قضایی است، یه نماینده از کمیسیون اصل 90 هست و 4 نفر به انتخاب مجلس، نائب رئیس مجلس هم رئیس هیئت، یعنی 7 نفر. این ترکیب ترکیبش مناسبه، اما آرایی که صدر صادر میکنن بر اساس قانون باید اولا فقط بر اساس شکایت نباشه، خود هیئت باید مستقیم ورود کنه، رفتار نمایندگان رو زیر نظر بگیره، از ارتباط نمایندگان با ارباب رجوع به حداقل برسه، دادن نامه، معرفی کردن برای تسهیلات، برای گرفتن ماشین، برای گرفتن اینها باید ممنوع بشه. ببینید ما باید زمینه ها رو اگه فراهم کنیم، نماینده رو اگه بستر رو براش بذاریم که تو آقا این کارا رو بکن، خب این ناخودآگاه بعضیا نمیتونن مقاومت کنن، دچار این مسائل میشن. اما اگه بسترها رو ما این زمینه ها رو ببندیم که بعضیش مال آیین‌نامه مجلس، ساختار کارکرد نمایندگی باید اینا هیئت رئیسه این کار انجام بده، بعضیش مال اصلاح قانون نظارت در رفتار نمایندگانه و بعضیش هم بر اساس اقدام به موقع قوه قضاییه. یعنی موضوع این آقایان جرمی که امروز منجر به صدور رأی شده اعلام شده، اگر این جرم 2 سال پیش مرز 2 سال پیش همون 2 سال پیش بلافاصله باید رأی صادر میشد، محکومیت ادامه نمایندگی این آقایان کنار به اصطلاح منتفی میشد. یعنی برخوردهایی که در این خصوص هم جنبه نظارتی هم جنبه اقدام به موقع قضایی به گونه‌ای میکنه که هزینه کار رو جوری بالا میبره که خدمت شما شد که این مسائل میتونه به حد اقل برسه.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. آقای دکتر اسمنانی به آقای امین محمدی آسیب شناسی قانون فعلی رو مطرح کردن، در حالی که این قانون الان دو مجلس هست که هم داره اجرا میشه و هم داره اعمال میشه، بالا آفتهایی هم داره که بهش اشاره کردن آقای امین محمدی. اگر ما تخلفات که صورت گرفته یا جرمهایی که شکل گرفته رو منوس بدونیم به اینکه این قانون نقص داره و باید این قانون رو کاملش کنیم، پر شمار قانون هایی هستند که ما در کشورمون دچار نقصند و آفت های بسیار زیادی رو در حوزه های دیگه به وجود میارن و دیگه اینکه ما الان شاهد ایجاد مناطق جدید آزاد هستیم و بیش از 100 منطقه ویژه اقتصادی که کارشناسان معتقدن مگه اون مناطق آزادی که الان شکل گرفته چه گلی به سر ما زدن که ما بیایم مناطق آزاد جدید رو ایجاد بکنیم حتی میخوام عرض بکنم که رو ایجاد مناطق آزاد هم بحث رانت ها مطرح هست برای نمایندگان مجلس. خب ببینید حالا یه وقت یه جوری مرتکب شده به این آشکاری که حکم برش صادر شده، یه وقت که رانتیه که شاید جرم نباشه اما از مقابل اون سوء استفاده های فراوان صورت گرفته، های به تعبیر جناب عالی با اصلاح مثلا قانون نظارت بر نمایندگان، رفتار نمایندگان یا اصلاح آیین نامه این مشکلات رو میشه حل کرد آقای دکتر اسفندی به نظر شما؟
جناب راسخ من قبل از جناب اسفندی بفرمایم من فقط قانون رو اشاره نکردم.
بله
قانون یکی از مواردی که
آیین نامه رو اشاره کردید. بله
ما امتیاز تو اونجا آمده هر گونه امتیاز غیر موجه، هر گونه پاداش، هر گونه چه میدونم موارد متعدد در قانون آورده.
بله.
یعنی من اون قسمتش ورود هیئت، ورود هیئت نباید هیئت بنشینه در مجلس فقط بگی کی شکایت میاد من رسیدگی کنم.
درست.
این قسمتش مهمه.
متشکرم آقای میرمحمدی. بله بله.
اما زمینه‌های دیگری که بسترهای برای فساد در مجلس فراهم نشود، اینها وظایفی که هیئت دیرسه و آیین نامه باید اصلاح بشه، آیین نامه مجلس.
متشکرم.
و یا اقدام قضایی که باید قوه قضاییه در زمان مقتضی برخورد با جرم، یعنی وقتی توی پرونده دید کار چند تا نماینده مجلس مثلا اولی کاری که اونه به اون جرم نماینده باید رسیدگی کنه بدون فوت وقت، که بلافاصله ادامه نمایندگی اینا اگر دید اینا قطعی مجرم هستن با این سه چهار تا موضوع در کنار هم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر استانانی. میفرمودید؟
بله ببینید من همون ابتدای عرایزم عرض کردم که یکی از مثلا مؤلفه هایی که در این قضیه تاثیرگذار هست بحث اصلاح قانون هست، اگر هر جای نقصی وجود داره یا ضعفی وجود داره خود مجلس میتونه این کار رو انجام بده، ولی قطعا به تنهایی کافی نیست. من عرض کردم حتی از ابتدای ورود به مجلس و قبل از اون حتی در بحث ثبت نام خب باید این قضیه ملاحظه بشه. به اضافه اینکه یه نکته خوبی هم جناب محمدی اشاره فرمودن در کنار مطالب ارزشمندی که فرمودن که ببینید ما در پایان یا اواخر مجلس اخیر که بحث صلاحیت ها مطرح شد عنوان شد که حالا قریب به 90 نفر از نمایندگان مجلس لحاظ مشکلات مالی رد صلاحیت شدن. خب شاید مهمترین سوالی که در اذهان مردم به وجود اومد این هست که چرا اگر اینها مشکل مالی داشتن یا خدای نکرده فساد مالی مانع تایید صلاحیت اونها هست، اجازه دادن اینها 4 سال نمایندگی بکنن، 4 سال امور مردم و مقدرات مملکت رو رقم بزنن و بعد حالا که برای دوره بعدی میخوان بیان اینها بحث صلاحیت در بحث صلاحیتشون فقط مطرح شده موضوع. چرا همون زمانی که مطلع شدن که اینها مرتکب تخلفی شدن یا مرتکب فعلی شدن یا ترک فعلی شدن که این وصف مجرمانه داره و ممکنه آسیب بزنه به بحث جایگاه نمایندگی، چرا همون زمان اقدام نکردن؟ من فکر میکنم که اون نظارت در اون سازمانی که من عرض کردم
بلی.
یک مؤلفه بسیار مهمی است که نظارت در اون سازمانی، بازم استفاده بکنم از مطلب جناب محمدی، نباید منتظر این باشه که تخلف محقق بشه، فردی بیاد فرض مرتکب تخلفی بشه و بعد تازه منتظر شکایت بشن تا مثلا بکنن. نظارت در اون سازمانی یعنی این که حالا اگر مستاقی من بخوام عرض بکنم، گاهی من به دوستان عزیزمون در راهنمای رانندگی این گله رو دارم که میگم آقا چرا شما میدید در یک جایی که در دید نیست و پنهان هست منتظر میشید تا راننده مرتکب تخلف مثلا سبقت غیر مجاز نمیدن سرعت غیر مجاز و همسایل اینها بشه و بعد مچش رو بگیدید که آقا شما مرتکب تخلف شدید؟ این یعنی چی؟ منطقی ترین برداشتی که از این قضیه میشه در اونجا این هست که ای بسا هدف اصلاح نیست و هدف خدای نکرده چیزهای دیگه است که میذارن طرف مرتکب جرم بشه بعد ما چشو بگیرن و وقتی هر چی بهش بگن مجبور به تسلیم باشه. خب چرا راهنمای رانندگی در مسیر به نحوی تردد نمیکنه یا نظارت نمیکنه که فرد اساسا مرتکب تخلف نشه؟ در بحث نظارت در سازمانی در همه ساختارهای دنیا دقیقا به همین سبب و سیاقی که نظارت به نحوی است که اجازه وقوع تخلف رو از طرف میگیرن.
یعنی قفلی برای یک در زده میشه.
بله بله بله، یعنی اجازه نمیدن طرف مرتکب تخلف بشه. اگر
آقای دکتر ببخشید، این یه اراده‌ای باید باشه دیگه، این قانونیه که نمایندگان تصویب کردن، میتونستن این اراده رو تو اون قانون ببینن که ندیدن متأسفانه.
میدونی من آقای راسخی، چون ما خیلی با هم دیگه
خواهش
برنامه اجرا کردیم،
باعث افتخار بنده بوده،
اختیار توفیق زیادی من داشتم در محضر شما بودم. یکی از بزرگان مجلس یه روز در یک فضای من خدمتشون بودم، تشریف آورده بودن دفتر من، گله من بودن از وضعیت مجلسی، مطلبی رو فرمودن که به نظر شما چیکار باید کرد که این ساختار تغییر بکنه که این همه ما مشکل توی مجلس مثلا نداشته باشیم. من یه عرضی کردم، الان هم اگه اجازه بدید من یه عرضم رو
مطرح
بکنم. ببینید، من اعتقادم این هست که اگر بخواد وضعیت ما درست بشه، باید برای یک بار یا به قول معروفی اصطلاح عامیانه، یک بار برای همیشه یک مجموعه ای برن تو مجلس که به تمام معنا از خود گذشته و ایثارگر باشن. ایثارگر به این مفهوم که اگر بنا شد قانونی تصویب بکنن که به ضرر خودشون هم هست رأی بدن. ما این رو نداریم. ببینید، من مثالهایی براتون عرض بکنم. یه زمانی گفتن آقا سواد خواندن نوشتن برای ورود به مجلس کفایت میکنه، بعد اومدن همین رو اصلاح کردن، گفتن سواد خواندن نوشتن نه، حتما باید طرف دیپلم داشته باشه، الا استثنا کردن، ما من آمن الا وقت خص، اومدن استثنا کردن که آقا همه این قانون مشمول همه میشه الا نمایندگانی که یک دوره تو مجلس بودن. سوال من این هست، چرا این استثنا؟ این استثنا یعنی مشکل دار کردن کار، این استثنا یعنی که نظارت ناپذیر کردن نماینده، یعنی در حاشیه امر قرار دادن کسی که یک بار به هر دلیلی نماینده شده. ما واقعیت ها رو که نمیتونیم انکار بکنیم که در مثلا فلان شهرستان که اگر لازم باشه من اسم ببرم در مربوطه،
بله،
عرض کنم که انتخابات به دلایلی ابطال میشه به لحاظ این که مثلا فلان اتفاق افتاده و مردم به لحاظ این که عکس العمل منفی نشون بدن به این قضیه، میرن به کسی رأی میدن که مثلا نفر سوم یا چهارم بوده و اصلا اساسا خیلی جایگاهی نداشته، صرفا و فقط از باب این که اون بغضشون نسبت به اون حرکت رو نشون بده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمال این که یک کسی مثل بنده حقیر هم حالا برگرفته از مباحث مختلفی بتونم تو مجلس ورود بکنم ولی اون توانایی لازم رو نداشته باشم، این وجود داره در حال حاضر. حالا اگر من به این صورت ورود کردم، من اخیرا شنیدم یکی از نمایندگان مجلس ظاهرا با 7-8 هزار تا رأی رفته تو مجلس. حالا 7-8 هزار تا رأی رفتن مجلس یعنی چی؟ این مصداق خیلی مصداق قشنگی نیست، ولی حالا به هر دلیل ایشون رفته توی مجلس، آیا این برای این یک بار که رفت تو مجلس الا و لابد برای همیشه ادوار و هر زمانی ایشون باید از هر مثلا رانتی استفاده بکنه؟ بعد دوباره اومدن بحث ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رو مطرح کردن، گفتن که آقا همه ممنوع بازنشست سر کار برن الا نمایندگان مجلس و الا فلان و فلان. ببینید، من عرضم اینجاست که اگر ما میخوایم واقعا این واقعیت رو که موجود داره به نحوی مدیریت بکنیم که ازش خارج بشیم و مجلس ما یک مجلس تمام عیاری باشه، باید برای یک بار هم که شده ساختارش رو بشینن بزرگان تعریف بکنن به چه سبکی، برای یک بار هم که شده یک دوره نمایندگان ورود بکنن تو مجلس که مقتضیات جامعه رو اونطور که ضرورت داره تصدیق بکنن، نه اونطور که منفعت شخصی و منفعت حزبی و منفعت گروهی و منفعت جناحی یا امثال اینها ایجاب میکنه. مثلا من فکر میکنم که در کنار اون اصلاح قانون موجود میشه موارد دیگر هم در کنارش گفت و انشالله کار پیش بره.
متشکرم آقای دکتر اصفهانی. به این سوال من پاسخ میفرمایید که فرض کنید که صالحانی وارد مجلس بشن و همه واقعا انسانهای ایثارگر و از خود گذشته باشن، وقتی گزارش مالی مجلس قرائت نمیشه و وقتی این حوزه شفاف نیست، انتظار دارید از یه نماینده چی کار کنه؟ یه نمایندهی که کاری همه دستش بر نمید به عنوان صاحب یک رأیه، یا وقتی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 1001 ایراد درش مترتب هست و ممکنه خیلی از نمایندگان به این موضوع ایراد گرفته باشن و مطرح کرده باشن، اما چون یک رأی دارن نمیتونن در واقع میشه گفت به کرسی منشونن. انتظار دارید انسانهای صالح یا انسانهای از خود گذشته در یه همچین فضایی دچار مشکل نشن؟
ببینید جسارتا من فرمایش حضرت عالی رو به سبک دیگری میخوام عنوان بکنم. من این فرمایش رو خیلی بهش اعتقادی ندارم که یک رأی داره، چون یه نماینده ابزار متعددی در مجلس در اختیارش هست که بتونه خیلی از واقعیت ها رو کنکاش بکنه و رقم بزنه به نحو صحیح. بحث استیضاء هست، بحث سوال هست، بحث تذکر آیین‌نامه هست، بحث اخطار هست، بحث تحقیق و تفحص هست و امثال اینها. به اضافه اینکه یه نکته‌ای من تاکید بکنم، خدای نکرده از عرایض بنده چنین برداشت نشه یا چنین شایعه‌ای پیش نیاد که قالب نمایندگان مجلس دچار مشکلات. نه، اتفاقا من نظرم این هست که قالب نمایندگان مجلس انسان‌های بسیار شریف، بسیار درست، بسیار کارآمدیان. بالاخره در بین اینها هم ممکنه یک فرد ضعیفی هم وجود داشته باشه، یک فرد ناتوان و مشکل‌داری هم وجود داشته باشه. ما قالب رو نمیگیم اینطوریه، ما میگیم اون اقلی که وجود دارن، اون قالب جمعیت و اون اکثریت سالم و متعهد و دیندار مجلس میتونن اون ضعف‌ها رو برطرف بکنن. در همون زمین هم میتونن، بله به نظر من میتونن تاثیرگذار باشن. رأی یه تحقیق و تفحص گاهی وقتا پرده از یک اتفاقات بسیار ناگواری برداشته که تونسته اون ساختار رو تغییر بده.
ولی آقای دکتر یه گزارش
مجلس توانی رو دار.
ولی آقای دکتر یه گزارش تحقیق و تفحص معمولاً 6 ماه زمان میبره، یعنی به لحاظ آیین‌نامه 6 ماه وقت داره.
خب 6 ماه هم باید تغییر کنه آقای.
بله 6 ماه هم قابل تمدید است، اما یه دفعه می‌بینید آخر دوره مجلس، روزهای آخر گزارش ها ارائه میشه یا خونده نمیشه حتی برخی از تایید و تفحص ها، یا مثلا 200 تا تایید و تفحص مطرح میشه اما دو تاش به سرانجام میرسه. آقای
ببین من مثال عینی براتون عرض بکنم. من روز که خدمت عزیزان در حضرت حکومتی رسیدم، متوسط دادرسی ما 320 روز بوده، متوسط وقت دادرسی ما. امروز با تغییر روش هایی که صورت گرفته، متوسط وقت دادرسی ما بین 50 تا 60 روزه. خب ببینید میشه ساختار رو تغییر کرد. این که گفته 6 ماه وقت داره، الا ملاود این نیست که حتما 6 ماه طول بکشه. که اگر واقعا ساختارهایی هست که مانع از این هست که زود به نتیجه برسه، اینها رو اصلاح بکنن، میتونن این کار رو بکنن. به نظر من مجلس این قابلیت رو داره.
متشکرم آقای امین.
من اجازه مرخصی دارم.
بله خواهش می‌کنم آقای دکتر اسفندیاری، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون از این موفقیت می‌کنم.
باید باشید.
خداحافظتون میشه شلا. جناب امین محمدی خواهش میکنم اگر ناگفته‌ای در این زمینه هست، فکر میکنید میشه با پیشنهادی، چون من با نمایندگان منتخب 11 هم که صحبت کردم
بله.
به همین نکته اشاره کردن، گفتن اول مجلس خودش بایستی یک خانه تکانی انجام بده، یعنی عمده مشکل الان تو خود مجلس با این ساختار
فعلی است.
نمایندگانی که قرار بیانی هم چیه دعایی دارن.
بله
اگر ناگفته ای تو این زمینه هست بشنویم آقای.
نه من فکر میکنم که همونجور که جناب عالی هم اشاره کردید، به هر حال مجلس باید شفافیت رو و خودنظارتی رو، مجلس خودش به عنوان که جایی که داره انضباط و خط و ربط زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نظام رو داره ترسیم میکنه و مصوب میکنه، خودش باید به این لوازم ابتدا پایبند باشه. یعنی از خودش شروع کنه هر موضوعی رو خودش. تو این قضیه اگه بحث احترام به قانون هست، اتفاقا نماینده باید احترام به قانون بذاره، خود مجلس باید احترام به قوانین عمومی بذاره. اگر به خدمت شما عرض شود که شفافیت هست، خود مجلس باید مقدم باشه. اگر خود نظارت همه مسائل رو، چون مجلس وقتی قراره بشه نماینده بشه اساره ملت، نماینده اساره ملت دیگه، الگوست. و این اسارگان ملت وقتی در کنار هم قرار میگیرن که انشالله بتوانن بشن رأس امور، این رأس امور بودن این لوازماتی دارد که این لوازمات رو باید ملتزم باشن. اگر ملتزم نباشن قطعا نمیتوانن از مخاطبینشون که حالا عموم مردم یا دستگاه‌های مختلف هستن این انتظار رو داشته باشن. امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس 11 با رویکردی که دارن، رویکرد دوستان رویکرد انقلابی و جهادی است، اینها فعلا در گفتمان مطالب مطرح میشه، ببینیم انشاءالله در عمل هم در حوزه تقنین واقعا این رویکرد انقلابی و جهادی انشاءالله شکل میگیره. اگر با این رویکرد برون جلو، قطعا میتونن بخشای
برای شفافیت مالی، شفافیت آرا، شفافیت مسائل مختلف، حوزه های درون سازمانی، حوزه برون سازمانی، نوع سیزه ها، اگر خدا نکرده هر مطلبی شکل گرفت سریع اینها بیان بشه، سریع برخورد بشه، اینها اگر واقعا سالی و جاری بشه قطعا میتونه یه اطمینان بخشی برای مردم ایجاد بشه و همچنین زنگ خطری باشد برای بخش هایی که تو این قضیه همراه نخواهند بود و این نخواهند همراهی کنن. به نظرم میاد که مجلس اگر خودش شروع کنه، فکر میکنم که بهترین کار و بهترین زمینه برای این هست که انشاءالله این مسائل آسیب ها و ناهنجاری های نمایندگی مجلس را حد اقل برسه انشاءالله.
متشکرم آقای امین محمدی. و عنوان کلام آخر، آیا مجلس رو شما در رأس امور میبینید یا خیر؟
اگر مجموعه مجلس رفتارش حکیمانه و خردمندانه باشد، در ابعاد مختلفی مجلس در رأس اموره، اما اگر غیر از این باشد، نه، مجلس در رأس امور نخواهد.
به نظر شما بوده این مجلس آقای میر محمدی؟
در بعضی مواقع مجلس تونسته این کار رو انجام بده، در بعضی مواقع نتونسته، در بعضی ادوار خیلی پررنگ بوده، در بعضی ادوار خیلی کمرنگ بوده. باید در موقعیت مختلف قضاوت ببینیم، صورت صفر و صدی بگیم مثلا فلان دوره کاملا مجلس در رأس امور بوده فلان، نه نه، مجلس باید در ادوار مختلف در نوع رفتارهاش برحال قضاوت بشه. بر اساس قضاوتشون وقت میشه میگه آقا این کاری که انجام داد به مصلحت جامعه بوده، به مصلحت عموم بوده، به مصلحت کشور و نظام اسلامی بوده، یا نه مجلس مسیر اشتباه رفته که وقت اونجا در اساس رأس امور بودن میتونه شاخص رو تعیین کننده باشه.
بله. از ده چه نمره میدید آقای میر محمدی به مجلس دهم؟
از ده مجلس دهم
از عدد ده چه نمره میدید به این مجلس؟
پنج.
خیلی ازتون ممنونم آقای میر محمدی. خواهش. به نماینده محترم سابق مجلس براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
سلامت باشین، التماس دعا داریم، موفق باشین.
خداحافظ. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
ده و 58 دقیقه و 42 ثانیه است. شنوندگی رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.